ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار و گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان اردبیل در دومین روز از سفر خود به این استان.
تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر حضور پررنگ ایران در سازمان جهانی گردشگری.
و اعزام بیش از 70 واحد سیار سینما به شهرستان‌های کشور مهمترین عناوین خبری این بخش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام مردم ایران، نیمروز جمعتون بخیر. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار نیمروزی این شبکه رو سرکار خانم بیرانوند و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین روز از سفر خود به استان اردبیل، ابتدا در جلسه شورای فرهنگ عمومی اردبیل شرکت و سپس در نشستی صمیمی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه دکتر صالحی با اشاره به کثرت هنرمندان توانمند کلاسیک و دانشگاهی در رشته‌های مختلف افزود این موضوع فرصت بسیار ارزشمندی در جهت توسعه و ترقی کشور است، ولی سوء مدیریت و نبود حمایت‌ها از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه می‌تواند حتی به دیگر بخش‌های جامعه آسیب بزند. وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی منابع حوزه فرهنگ و هنر را نسبت به زیرشاخه‌های دیگر وزارتخانه‌ها بسیار کم دانست و در مورد بیمه و تسهیلات این قشر از جامعه گفت.
در بخش حمایت‌های کوتاه مدت، ما در فضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سال گذشته تقریبا بیمه‌ها نزدیک به دو برابر از لحاظ تعداد، از لحاظ رقم بیش از دو برابر، همچنین پاره از چیزهایی که قبلا نبود و اضافه شد مثل بیمه عمر و مسائلی از این قبیل. همچنین در حوزه تسهیلات مالی شاید در دو سال نزدیک به 10 برابر تسهیلات مالی که داده شده به اقشار مختلف هنرمندان اتفاق افتاد. همچنین فرصت سازی برای اینکه تسهیلات بانکی نسبتاً مناسب در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار بگیرد، ناحیه بانک‌های مختلفی که در این قضیه باشون تفاهم‌نامه تهیه شده بود و در حال اجراست.
پس از این نشست، آقای صالحی با حضور در منزل مداح مرحوم استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی با خانواده وی دیدار کرد.
حضور ایران در سازمان جهانی گردشگری باید پررنگ‌تر شود، به گونه‌ای که بتوانیم طرح‌ها، نظرات و ایده‌های خود را به این سازمان پیشنهاد دهیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این مطلب در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری صنعت گردشگری گفت برخی از موضوع‌های گردشگری در ایران از جمله موضوع بومگردی مورد استقبال دبیرکل سازمان جهانی گردشگری قرار گرفته که بر همین اساس شعار سال آینده سازمان جهانی گردشگری، گردشگری روستایی است که با استفاده از این ظرفیت می توانیم حضور پررنگتری در این سازمان جهانی داشته باشیم. آقای مونسان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فرارسیدن روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری افزود برنامه‌های تدارک دیده شده در این خصوص باید با رعایت تقارن این ایام با ماه محرم باشد و شؤونات ماه محرم در این برنامه‌ها باید کاملا حفظ شود. وی همچنین گفت امسال سیستان و بلوچستان میزبان مراسم رسمی روز جهانی گردشگری است و تصمیم گرفته ایم به جای تهران با هدف معرفی ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در حوزه گردشگری، مراسم روز جهانی گردشگری در شهر زاهدان برگزار شود. گفتنی است از 5 تا 12 مهر به عنوان هفته گرامی داشته گردشگری در استان‌های کشور برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود.
جلسه بررسی ثبت جهانی هورامان برگزار شد. این جلسه با حضور مشاور ارشد یونسکو آقایان حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، سید محسن علوی مدیر کل میراث فرهنگی کردستان و تعدادی از مسئولان استانی برگزار شد. در این جلسه یوکایو کیلتو مشاور ارشد یونسکو ضمن مهم خواندن معماری سنتی منطقه هورامان افزود ساخت و سازها با همکاری مردم منطقه هورامان باید ساماندهی و از ساخت و ساز به شیوه مدرن جلوگیری شود. وی لزوم مشخص ساختن نقاط شاخص منطقه و برجسته ساختن آنها، برنامه ریزی برای حفاظت از طبیعت و معماری این منطقه، تدوین استراتژی‌های مقابله با مشکلات و حوادث احتمالی طبیعی، شناسایی کلیه مسئولین و کسانی که به نحوی در پروسه ثبت جهانی هورامان دخیل هستند، ارتقای ظرفیت‌های موجود در منطقه، ارتقای سطح خدمات بهداشتی و زیرساخت‌ها را مهم ارزیابی کرد و افزود مردم منطقه یکی از اهرم‌ها و گزینه‌های مهم در حفظ وضع موجود، ارتقا و بازسازی منطقه هستند که باید مد نظر مسئولان استان و کشور باشد. معاون میراث فرهنگی کشور نیز در این جلسه با تأکید بر لحاظ کردن کل منطقه هورامان با تمامی داده‌های موجود در تدوین پرونده ثبت جهانی گفت نقشه‌های منطقه هورامان باید به سمت معرفی معماری و وضع موجود سوق داده شود و در این راستا تهیه شدند. آقای حسن طالبیان افزود باید برای هر مشکلی در حوزه معماری، طبیعت و فرهنگ یک طرح ساماندهی داشته باشیم تا بتوانیم در حفظ وضع موجود و ارتقای آن به نحو احسن اقدام کنیم. سید محسن علوی مدیر کل میراث فرهنگی کردستان نیز در این نشست بر لزوم تدوین راهکار حمایت اقتصادی از مردم منطقه هورامان تأکید کرد. آقای علوی با اشاره به پیامدهای مثبت ثبت جهانی هورامان در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی برای استان و کشور گفت دادن مصالح ارزان و سنتی به مردم هورامان یکی از راه‌های احیا و حفظ معماری و منظر فرهنگی منطقه هورامان است. منطقه هورامان در شهرستان سرواباد و استان کردستان واقع است که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیاری دارد و بدون تردید ثبت جهانی این منطقه در معرفی این شهرستان و همچنین افزایش رونق صنعت گردشگری و توریست تأثیر بسزایی دارد.
شهردار همدان از برپایی نمایشگاهی با محوریت نمایش صلح نوشته‌های جاده ابریشم در همایش جهانی راه ابریشم به میزبانی همدان خبر داد. آقای عباس صوفی با اشاره به انتخاب شدن شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در سال 2018 افزود نشست‌های جهانی راه ابریشم با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی بین کشورهای عضو و نیز رونق گردشگری و معرفی ارزش بهتر توانمندی‌ها و جذابیت‌های گردشگری همدان برگزار می‌شود. به گفته شهردار همدان، میزبانی‌های بین‌المللی نه تنها به شناساندن ظرفیت‌های گردشگری همدان در عرصه‌های مختلف کمک شایانی می‌کند، بلکه می‌تواند به دروازه طلایی برای ارتقاء سطح اقتصادی این استان تبدیل شود.
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از 70 واحد سیار را به شهرستان‌های فاقد سینما اعزام کرد. مدیر کل حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب همچنین از ساخت 20 سینما در 20 شهرستان فاقد سینما در سال جاری خبر داد و گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت 20 سینما در 20 شهرستان فاقد سینما مشارکت کرده که نشان می‌دهد امکانات تنها در تهران متمرکز نشده است. آقای محمد مهدی احمدی افزود بر اساس امضای تفاهم نامه‌ای با ادارات کل استان‌ها، سازمان سینمایی برای فعالیت‌های سینمایی از جمله تولید فیلم کوتاه، مستند، جشنواره ملی و بین‌المللی، جشنواره کودک با استان‌ها مشارکت و نیمی از هزینه را پرداخت می‌کند.
قائم مقام سازمان صدا و سیما گفت اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد مرکزی اربعین بر عهده رسانه ملی است. حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم در بازدید از یکی از موکب‌های اربعین شهرستان تربت حیدری افسود 150 نفر از عوامل تولیدی و خبرنگاران داخلی رسانه ملی برای پوشش این مراسم به این راهپیمایی بزرگ اعزام خواهند شد و بیش از 10 مستند فاخر به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی از راهپیمایی اربعین تولید می‌شود.
حداقل 150 از عوامل تولیدی و خبرنگاران و گزارشگران داخلی رسانه ملی اعزام خواهند شد که همه مراسم رو پوشش بدن در سطوح مختلف، به علاوه این که حداقلش 10 تا مستند قوی و در سطح الف علیه ویژه تولید خواهد شد برای اربعین به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی. علاوه بر این چند کاروان رسانه‌ای هم آماده شدن که از مبدأ حرکت زائران اربعین در کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آسیایی که امسال برای اولین بار دارن اقدام میکنن، زمینی که سنوات قبل هم داشتن، از مبدأ حرکتشون مستند شروع بکنن، مستندسازی بکنن.
پنجمین دوره جشنواره فیلم ویوا در سارایوو با حضور فیلم‌های ایرانی آغاز شد. این جشنواره از سال 2015 تا کنون هر سال میزبان فیلم‌های مستند و کوتاه با موضوع‌های محیط زیست، مذهب و گردشگری است. در پنجمین دوره این جشنواره بیش از 100 فیلم مستند و کوتاه از کشورهای مختلف از جمله ایران حضور دارند. دو سیسی آب ساخته مهدی فلامرزی، خانه عروسک ساخته رضا گلچین، ایران تور ساخته بنیامین بلوچی و فراموش شده ساخته مهناز رکنی به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند. پنجمین جشنواره فیلم ویوا تا 31 شهریور در 17 شهر بوسنی و هرزگوین برگزار می شود.
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ادبی شعر نهال با نگاه ویژه به شعر انقلاب برگزار می شود. در این جشنواره که در دو بخش شعر کلاسیک با موضوع آزاد و بخش ویژه با موضوع انقلاب اسلامی برگزار شد، بنا داشتیم تا با نگاه ویژه به آرمان‌های انقلاب اسلامی در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب قدم‌های مؤثری در ترویج فرهنگ انقلابی‌گری برداریم. آیین اختتامیه نخستین جشنواره شعر نهال با تقدیر از برگزیدگان و با حضور شاعران برجسته کشور و داوران جشنواره یک شنبه 31 شهریور برگزار می‌شود. همچنین در این برنامه قرارداد چاپ آثار نفرات برگزیده در بخش آزاد با انتشارات نظری به انجام رسیده و جوایز و تندیس جشنواره به نفرات برگزیده تقدیم خواهد شد.
منتخبی از آثار 13مین دو سالانه عکس ایران با عنوان نگاهی دیگر از امروز در گالری های بهار و نامی خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید. این نمایشگاه که تا 9 مهر برپاست به همت انجمن عکاسان ایران و همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و منتخبی از عکس های آرت فوتوگرافی و عکاسی خلاقانه 13مین دو سالانه عکس ایران به نمایش گذاشته می شود. گفتنی است 13مین دو سالانه عکس ایران با موضوع آزاد و در دو بخش آرت فوتوگرافی و یا عکاسی هنری و عکاسی خلاقانه با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمن سال 1393 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
خانه اربابی در قلعه تاریخی عظیم آباد شهر ری مستندنگاری می شود. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری گفت این بنا پس از تهیه نقشه و مستندنگاری و همچنین بررسی‌های باستانشناسی و کارشناسی با مشارکت شهرداری تهران مرمت و احیا می شود. آقای رحیم‌زاده افسود همکنون 70% بنا توسط نزولات جوی و عوامل انسانی به دلیل نداشتن استحکام لازم، تیر چوبی و خالی از سکنه بودن آسیب دیده است. وی همچنین گفت این بنا دارای 400 متر مربع حیاط و 150 متر مربع بنای مفید و همچنین یک طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف است که به طور کامل مستندسازی و مرمت می شود. قلعه عظیم آباد در محلهی به همین نام در شمال غربی شهرک 13 آبان شهر ری قرار دارد. در وسط این قلعه بنای مخروبهی به نام خانه اربابی واقع شده که مربوط به اواخر دوره قاجار و پهلوی اول بوده و امارت ارباب سید عبدالله افقهی است که به محلی برای معتادان و بی خانومان ها تبدیل شده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مطالبه های معلمان از جمله حق و تدریس آنها هفته های اول مهر پرداخت خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش گفت 2000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده و مبنای محاسبه آن از اول مهر خواهد بود. آقای حاجی میرزایی تعداد دانش آموزان ثبت نام شده را 14 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 300 هزار نفر امسال به تعداد دانش آموزان افزوده شده است. حاجی میرزایی رشد جمعیت و افزایش ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی و همچنین حضور دانش آموزان محروم از تحصیل در مدرسه را از دلایل افزایش تعداد دانش آموزان بیان کرد و گفت با خانواده هایی که از حضور فرزندان خود در مدرسه ممانعت می کردند تماس گرفتیم و از آنها خواسته شد که مانع حضور فرزندانشان در مدرسه نشوند.
امسال 35 میلیارد تومان تجهیزات ورزشی بین مدارس کشور توزیع می شود. معاون توسعه و برنامه‌ریزی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان این خبر گفت از این رقم 23 میلیارد تومان متمرکز کشوری و 12 میلیارد تومان از اعتبارات استانی است. آقای خسروی اضافه کرد این تجهیزات مطابق با کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی در هر سه دوره تحصیلی و همچنین متناسب با فضای درون کلاس‌ها و مدارس است. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت سرانه ورزشی مدارس کشور 33 سانتی متر مربع و در حال حاضر 1719 سالن ورزشی در خارج از مدارس، 1520 سالن در داخل مدارس، 381 چمن مصنوعی ورزشی و 98 باب استخر در اختیار دانش آموزان سراسر کشور قرار دارد.
تا شروع مدارس چند روزی باقی نمانده، اما بحث روپوش مدارس امسال قدری بحث برانگیز شده. گفته می شود که بخشی از پول روپوش مدارس را خیاطان باید به سازمان دانش آموزی بدهند. موضوعی که آموزش و پرورش آن را تکذیب می کند، اما اظهارات گذشته مسئولان آموزش و پرورش و خیاطان مؤید این مطلب است. گزارش همکارم حسن علی مردانی را بشنوید در این باره.
تا چند روز دیگه خیابونای شهرها با حضور دانش آموزان و ترددشون بین مدرسه و خونه رنگ و بوی تازه‌ای میگیره. دانش آموزانی که با لباسهای یک شکل و یک رنگ به مدرسه میرن. لباسهایی که تهیه اونها توسط اولیا امسال حاشیه های زیادی داشته. این حاشیه ها با داغ شدن خبر گرفتن حق 10% سازمان دانش آموزی بالا گرفت. موضوعی که آقای عباسپور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش میگه با ضوابط موجود گرفتن اون کاملا غیر قانونیه.
هیچ وجه اگر جای گرفته باشه باید پس بدن.
آقای دلبری معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان دانش آموزی هم این موضوع رو کاملا تکذیب میکنه.
سازمان دانش آموزی چه کشور و ستاد و چه استان ریالی نگرفته و من دقیقاً تکذیب میکنم.
البته همین آقای دلبری حدود 2 ماه پیش در خصوص این 10% گفته بود
ما با تفاهمی که با خود اتحادیه بستیم از قیمت تمام شده و از این که ما معرفی میکنیم به اصطلاح تولیدی ها رو و به هر این ظرفیت رو در اختیار اینا میذاریم، از اون مبلغ طبق تفاهمنامه‌ای که داریم مبلغی رو به اختیار اون استان تا 10% میگیریم.
در حالی که معاون سازمان دانش آموزی گفته بود این 10-15% که قراره از پول روپوش مدارس به ما داده بشه تأثیری روی قیمت نهایی نداره، ولی اتحادیه خیاطان به ما گفت مگه چنین چیزی امکان پذیره که سازمان دانش آموزی بخشی از مبلغ پرداختی برای روپوش مدارس رو برای خودش برداره ولی تو قیمت تأثیرگذار نباشه.
اینه که شما 10% باید برای این روپوش مدارس بدین به سازمان دانش آموزی، تولید کننده توی لباس 15 تومن سود داره، اونا گفتن از سود تولیدی بدین. خب هیچ تولیدی کار نمی‌کنه، خب مسلماً این مبلغ رو میاد می‌کشه رو لباس دیگه.
کیسه دوختن آموزش و پرورش از روپوش مدارس در حالی اتفاق میفته که برخی از والدین دانش آموزان هنوز نتونستن مبلغ درخواستی روپوش مدرسه رو بپردازن. این زن سرپرست خانوار با 2 دانش آموز دختر یکی از اونهاست.
100,000 تومان شما با بریزی به حساب 100,000 تومان هم میشه فقط لباس فرم بچه. گفتم من به خدا ندارم.
البته اعلام شده که هر کدوم از اولیای دانش آموزان اگر مبلغی با عنوان این 10% پرداخت کردن میتونن با ثبت شکایت در پورتال آموزش و پرورش اون رو پیگیری کنن. اما مسئله اینه که این 10% جداگونه از اولیای دانش آموزان گرفته نمیشه تا بتونن اون رو دوباره از سازمان دانش آموزی پس بگیرن. موضوعات دیگه‌ای هم در این بین مطرحه. اول اینکه اولیای دانش آموزان از عوض شدن رنگ هر سال لباس فرم مدرسه ها گله دارن. ثبت نام مدارس امسال که گذشت و به هر طریقی دیگه دانش آموزان چند روز دیگه در سر کلاس های درس میشینن، اما تحمیل هزینه های لباس فرم هر ساله برای خانواده ها مثل دیگر هزینه هایی که از اولیا گرفته میشه برخلاف مسیریه که قرار بود در اون تحصیل برای عموم رایگان باشه.
به همت ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد احسان 5000 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان استان سیدزاده گلستان توزیع شد. آقای سلمانزاده مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در این باره گفت:
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید که دانش آموزان انشالله در بحث مدارس انشالله به محل تحصیلشون برمیگردن، ستاد اجرایی فرمان از اتمام در بحث فضای آموزشی که فعالیت میکنه یه بخشش رو بحث اهدای لوازم و تحریر رو در برنامه کارشون در قالب طرح مشق احسان رو ما داریم در شهرستان و گومیشان توسط گروه جهادی خودمون که گروه جهادی همکار باشن انقریبا انشالله تا 31 شهریور ما انشالله توضیح خواهد شد.
از سراسر گیتی
۶۸۶ طرح محرومیت زدایی سپاه پاسداران با ۳۲۵ میلیارد ریال هزینه با حضور فرمانده کل سپاه در خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
مرحله نخست طرح ۶۲۰ واحدی مسکن مهر تپه کوله پاوه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
وزیر امور خارجه در واکنش به اعلام رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تحریم‌های ضد ایرانی گفت تروریسم اقتصادی غیر قانونی و غیر انسانی است.
به گفته مدیر اجرایی ستاد اربعین، 663237 نفر تاکنون در سامانه سماح نام نویسی کردند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز پرواز و آغاز فروش بلیط‌های اربعین خبر داد.
شبکه ارتشاء و اختلاس در شیلات، سیستان و بلوچستان شناسایی و متلاشی شد.
ساعت رسمی کشور ساعت 24 شنبه 30 شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.
رئیس پلیس راهور ناجا از آماده باش ماموران پلیس راهور ناجا در طرح بازگشایی مدارس خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی تقویت سامانه‌های نظارتی را اولویت این بانک اعلام کرد.
دو دانشمند ایرانی مؤسسه فناوری استیونز آمریکا ابزار جدیدی ابداع کردند که می تواند به تشخیص سریع و کم هزینه سرطان پوست کمک کند.
هفتمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور با حضور بیش از 240 برنامه نویس برتر کشور در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
رئیس مرکز عملیات سایبری پلیس فتا گفت 13% جرائم سایبری مربوط به دسترسی غیر مجاز داده های گوشی های تلفن همراه است.
مشاور ملی طرح استقرار استانداردهای کشاورزی در مزارع روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت با اجرای این طرح 100 محصول زراعی و باقی به صورت استاندارد و سالم در کشور تولید می شود.
به گفته مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، 1,653,000 خودرو یعنی 7% از کل خودروهای کشور فرسوده است.
نایب رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت میگوید با وجود گذشت بیش از یک ماه از طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش ظرفیت سهمیه کارت سوخت جایگاهداران، هنوز این طرح مورد استقبال قرار نگرفته است.
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان گفت 19496 پرونده واحدهای مسکونی سیل زده برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده که برای 13797 مورد عقد قرارداد صورت گرفته و به 12,000 پرونده وام پرداخت شده است.
شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد از ابتدای سال آبی جاری تا کنون حجم بارندگی در تهران 60% افزایش داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت چنانچه بدهی‌های مالیاتی تولید کنندگان تا پایان مهر پرداخت شود، 100% جرائم و مجازات‌های مالیاتی آنها بخشوده می شود.
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با قبول تلویحی شکست در انتخابات مجبور شد از رهبر حزب رقیب بخواهد تا کابینه فراگیر تشکیل دهند.
و سخنگوی نیروهای مسلح یمن به متجاوزان هشدار داد اگر به دنبال امنیت هستید دست از تجاوز به یمن بردارید.
سازمان هواشناسی برای بعد از ظهر امروز در مناطقی از شمال غرب کشور از جمله استان اردبیل وزش بادهای گرم و افزایش دما پیش بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع جوی کشور.
بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف و جو آرام خواهد بود. اوایل شب در شمال غرب به ویژه استان اردبیل بادهای جنوبی سبب افزایش نسبی دما در این استان میشه. از بعد از ظهر شنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران و کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و استان اردبیل و شمال آذربایجان شرقی آغاز میشه. یک شنبه بارش در سواحل شمال و اردبیل تداوم پیدا میکنه میکنه و روی گیلان، مازندران و برخی مناطق از گلستان بارش ها شدت هم خواهد گرفت. ضمناً با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر کاهش دما هم رخ میده. در ارتفاعات البرز و استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی هم رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کردیم. کاهش دما در این مناطق هم وجود خواهد داشت. کاهش دما در این مناطق 7 تا 12 درجه پیش بینی شده و دریا هم مواج و متلاطم میشه. ضمناً یک شنبه و دوشنبه در شرق کشورمون هم به ویژه منطقه زابل باد شدید میتونه وقوع گرد و خاک رو هم برای این مناطق افزایش بده. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که جوی پایدار رو طی 5 روز آینده داشته باشیم. آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. یک شنبه شب تا سه شنبه احتمال رخ داد غبار رقیق هم در نواحی جنوبی استان وجود داره.
و وقت از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:23 است. پایان پخش اخبار از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خوشحال هستیم که سعادتی پیدا کردیم که بار دیگر در بخشی دیگر از برنامه‌های رادیو فرهنگ در یک بعد از ظهر روز جمعه در خدمت شما دوستان و بزرگواران باشیم. دوستان، من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم تهیه کننده این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار آقای نورالله حیدری، ارتباطات و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری، تا ساعت 10 شب با مجموع برنامه‌هایی که همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ آماده کردند در خدمت شما خواهیم بود. اجازه بدید لحظات دیگه خدمتتون برسم و برنامه‌های این بخش رو حضورتون معرفی بکنم. دوستان، بعد از عرایز بنده در ساعت 14:30 اولین برنامه این بخش خشت اول رو خواهید شنید. در ساعت 15:15 برنامه فکرانه رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 16 دیدار در رادیو به سمت شما خواهد رسید. در ساعت 16:25 میان برنامه کوتاه گفتارش رو میشنوید. در ساعت 16:30 نوت هفتم رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 17 آیین سپاس رو خواهید شنید. در ساعت 17:30 کتابک رو میشنوید. در ساعت 17:56 میان برنامه کوتاه گفتارش رو بخش دیگری رو خواهید شنید. در ساعت 18 آشتی کنان رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 19 همکاران ما بخش دیگری از خبرهای رادیو فرهنگ رو تقدیم شما خواهند کرد و بعد از اون هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 19:55 دقیقه برنامه دیگری از گفتارش رو میشنوید. در ساعت 20 شنیدنی‌های تاریخ انقلاب رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 20:15 دقیقه شب‌های روشن رو میشنوید. در ساعت 20:45 دقیقه از واژه تا صدا تقدیم شما میشه و آخرین برنامه این بخش در ساعت 21:30 دقیقه سیم و زر خواهد بود و امیدواریم که به این